بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص ادله براءت نقلیه در خصوص اکثر در دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین بودیم و بیان مرحوم آقای آخوند رو مطرح کردیم در کفایه، که ایشون فرمودن، عبارت ایشون اینه: اما النقل فالظاهر ان عموم مثل حدیث الرفع قازن رفع جزئیت ما شک فی جزئیته، ما در جزئیت سوره شک میکنیم، در اکثر شک میکنیم، حدیث رفع شمول داره و این مشکوک الجزئیه رو با تمسک به عموم حدیث رفع ما مرتفع میکنیم. فبمثلهی، لا فقط هم حدیث رفع نیست، ادله براءت، یرتفع الاجمال، اجمال مرتفع می شود و بتردد، اما تردد امره بین الاقل و الاکثر و یعینه فی الاول، ما اقل رو معین می کنیم و نسبت به جزء مشکوک ادله براءت نقلیه رو شامل می دونیم. این بیان آقای آخوند بود در کفایه. مرحوم نائینی، چون عرض شد در حوزه براءت عقلی این حرف رو ما مطرح کردیم که مرحوم آقای آخوند و مرحوم نائینی قائلند که براءت عقلیه جریان ندارد، و اتفاقا همه بحث بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی متمرکز شدند که شمایی که براءت عقلیه رو جاری نمیدونستید میتونید براءت نقلیه رو جاری بدونید، یا بین البراءتین تلازم هست، اگر شما منکر براءت عقلیه شدید نمیتونید اینجا دیگه بگید براءت نقلیه جریان داره. این عویسه مهمی است، باید این رو حلش بکنیم، و الا اگر براءت عقلیه رو ما قائل بشیم فلواقع انحلال را پذیرفتیم، البته نه بر مبنای اتخاذی ما که مبنای مرحوم امام بود، بر مبنای آقایان دیگری که براءت عقلی رو پذیرفتن، گفتن یا انحلال حقیقی داریم یا انحلال حکمی داریم، یعنی ما نسبت به اکثر شک رو بدوی میکنیم، براءت عقلیه رو نسبت به اون جاری میدونیم. خب این آقایون خیلی راحت میتونن براءت نقلیه رو هم جاری بدونن. وقتی نسبت به سوره شما جریان براءت عقلی رو تمام دونستید، در براءت نقلی که دیگه گیری ندارید، میگید خب رفع ما لا یعلم، عنایت کردید. اگه انحلال رو بپذیریم، آقایانی که براءت عقلی رو پذیرفتن در براءت نقلی دیگه مشکلی ندارن. اشکال، انما الاشکال و تمام الاشکال در اینه که مثل آقای آخوند، مثل مرحوم نائینی بگیم براءت عقلیه جریان ندارد، یعنی انحلال ایجاد نمی شود، یعنی اینا ارتباطیینن، نمیتونید اینها رو استقلالی فرض بکنید. اون وقت با فرض این که اینها ارتباطیین هستند، چطور میتونید ادله براءت شرعیه رو نسبت به اینها شامل بدونید؟ پس مشخص شد که مسئله کجاست و گیر کار کجاست، عنایت کردید. خب این اصل عویسه هست که باید حلش بکنیم. فرمایش آقای آخوند در کفایه روشن شد. بله، فرمایش مرحوم میرزای نائینی رو هم من آدرسش رو خدمت شما عرض می کنم. صفحه فواید، فواید الاصول، جلد 4، صفحه 162 و 163، بحث مرحوم میرزاست. و اما البراءة الشرعیه فلا محذور فی جریانها، ما ادله براءت شرعیه رو با محذور مواجه نمیدونیم. چرا؟ عبارت میرزا رو عنایت کنید، لأن رفع القیدیه انما هو من وظیفت شارع که جعلها. اشکال مرحوم آقای آخوند رو داره پاسخ میده. آقای آخوند فرموده بود که شما چطوری جزئیت رو میگید حدیث رفع برمیداره رفع؟ این اشکال اول آخوند بود. ما امروز دوتا اشکال رو کار داریم، این دوتا اشکال رو باید بحث کنیم، یعنی هنوز تحلیلش نکردیم. ای بسا جنبندی نهایی امروز هم وقت نشه، خیلی بحث مهمی است. شما چطور میتونید رفع ما لا یعلمون را آقای آخوند نسبت به جزئیت سوره شامل بدونید؟ جزئیت که مجعول شرعی نیست که بتواند مرتفع بشود به رفع شرعیه. آقای آخوند یه پاسخی داد، اون پاسخ یه اشکال دومی درست میکنه. اشکال دومیشو امروز کار داریم. پاسخ آقای آخوند این بود که مگر لازم است هر چیزی خودش بلا واسطه مجعول شرعی باشد که حدیث رب شاملش بشه؟ میتونه یک امر منتزعی که منشأ انتزاعش مجعول شرعی است مشمول حدیث رب بشود؟ این امر منتزع به خاطر اینکه منشأ انتزاعش مجعول شرعی است و همین میزان کفایت میکنه که سلطه شارع را نسبت به رفع تمام بکنه. میگه وضع تو هم، البته نه مستقیما به منشأ انتزاعت، جزئیت سوره یک منشأ انتزاعی دارد. خوب عنایت کنید، منشأ انتزاع چیه؟ امر به کل، اقم الصلات. یا فرض بفرمایید روایاتی داریم، شما این روایات رو اگر نگاه بکنید در بحث ابواب الصلات اومده که سوره مطلقاً جز باشد، یعنی چه عالم باشید چه جاهل باشید، که حالا تو این بیان دوم این عرض بکنم که فرض کنید این طوریه، لا تقرأ فی الصلات به اقل من از سوره ولا به اکثر. از اطلاق اینها میتونیم جزئیت مطلقه سوره رو فهم بکنیم، عالم باشید جاهل باشید جزئیت داره. خوب اشکال آقای آخوند رو دقت کنید چی گفت. ایشون میفرماید که جزئیت سوره منشأ انتزاعش اقم الصلات است. چون اقم الصلات مجعول شرعی است، می توانیم جزئیت السوره را به ما انه امر مشکوک مشمول حدیث رفع بکنیم و بگیم رفع جزئیت المشکوک. تا اینجاش درست، یعنی ما تا اینجا با آخوند اشکالی نداریم که جناب آقای آخوند ما میپذیریم اگر امری منشأ انتزاعش مجعول شرعی بود بتواند مشمول حدیث رفع بشود. اما یه اشکال فنی تری که بعضی از آقایون دیروز میگفتن اشکال فنی نیست، این اشکال فنی تر اتفاقا، یه اشکال فنی تری به وجود میاد. خوب عنایت کنید این اشکال دوم رو باید پاسخ بدید. ما یه امر داریم، اقم الصلات. اگر آمدید گفتید که ما رفع میکنیم جزئیت سوره را به رفع منشأ انتزاعش، چون یک امر که تبدیل به ده امر نشده که شما بگید فقط امر به سوره را منشأ انتزاع میدونیم و امر به سوره مرتفع شده، یعنی اقم الصلات نشده که کبر مثلا اقرأ القرائه مثلا وس شد ورکع، اینا رو که نداریم. اگر اینا رو داشتیم میگفتید رفع جزئیت سوره یعنی رفع اسجد، دیگه به ورکع وقرأ به اونا ضرری نمیزنه. ولی ما همچنین انحلالی که در اوامر نداریم، اقم الصلات داریم. خوب اشکال دوم رو توجه کنید، اگر رفع جزئیت سوره شد به منشأ انتزاع، این امری که اقم الصلات منشأ انتزاع بود این امر میریزه، و اگر امر سقوط کنه مدلیل علی وجوب الباقی کل ینتفی به انتفاع احد اجزائه، امر دیگه از بین رفت. خب اگه امر از بین رفت وجوب باقی رو از کجا فهم میکنید؟ این اشکالی که عرض کردم اشکال فنیست که باید پاسخ بدیم اینه. عنایت کردید؟ حالا پس بحث میرزای نائینی رو این عبارت رو نگه دارید، بعد از این که اشکال آقای آخوند رو بررسی کردیم برگردیم به اشکال عرض بکنم که به بیان مرحوم میرزای نائینی هم یه توجهی بشه. خب چه بکنیم این رو؟ آقای آخوند یه پاسخی داده، پاسخ آقای آخوند یک اشکال فنی داره که از سوی مرحوم آقای آغازیا این اشکال مطرح شده و بعد از معاصرین ما هم مثل مرحوم امام رضوان الله علیه این اشکال آقای آغازیا رو گرفته پروبالش داده، یعنی به عنوان یک اشکال مطرحش کرده. خب اشکال چیه؟ آقای آخوند میفرماید که اشکال پس روشن شد چیه؟ ما اگر بخواهیم جزئیت سوره را به عنوان یک امر مشکوک رفعش بکنیم با حدیث رفع، امری که منشأ انتزاع جزئیت همه اجزا است، همه اجزا البته الان بحثی نداریم، ما سوره رو بحث داریم، اون امری که منشأ انتزاع منسلم میشه از بین میره. درست جزئیت سوره رو با حدیث رفع رفع کردید، تا اینجاشو پذیرفتیم، اما یک اشکالی برای وجوب کل به وجود میاد. این وجوب کل رو چطوری نگهش میدارید؟ وجوب کل رو چطوری نگهش میدارید؟ آقای آخوند نه، براءت از اکثر داریم، براءت از اکثر داریم، ولی امر سقوط میکنه، نمیخوایم براءت از اقل ایجاد کنیم، امر سقوط میکنه، ما در عبادت امر میخوایم. تا اینجا اشکال درسته، اشکال خوب داره میاد جلو، عنایت کنید خوب داره میاد جلو. اینجا امر اگر سقوط کنه ما در عبادات امر میخوایم، سقوط امرم یه امر بدیهیه، شما چرا ابهام دارید اشکال دارید؟ اگر ما آمدیم منشأ انتظارا یک امر وحدانی فرض کردیم که همین است اقم الصلاه، یه گوشه یه امر وحدانی هم از بین بره کلش از بین رفته، ریخته دیگه، امر که تبعض ندارد که بگید اسجدش از بین رفته، ورکعش وقرعش مثلا کبرش باقی مونده، نه نه این هیچ کدومش نمونده. خب آقای آخوند رضوان الله علیه حواسش هست این اشکال رو که مطرح میکنه یه پاسخی میده، این پاسخ هم باید باز بشه، هم اشکال بزرگانی مثل مرحوم محقق اصفهانی آغازیا، بزرگانی به این فرمایش آقای آخوند اشکال کردن، این اشکال هم اشکال فنیه هم پاسخش فنیه. آقای آخوند میگه آقا جان ما راحتیم حرف شما رو پاسخ میدیم، خوب عنایت کنید، و نسبت و حدیث رفع به ادله احکام نسبت الاستثناء هست، من در استثناء توضیح بدم. میگیم جا عن القوم الا زیدن، یه اثبات داریم یه سلب داریم با این جمله استثنایی که داریم میگیم، مستثنا زیده، چی؟ خب زید را استثناء میکنیم، ما اولی یه حکم اثباتی میگیم که کل القوم آمدند، اخراج میکنیم از مجیء کل قوم مجیء زید را، زید نیومد، زید خارج شد. حالا شما بعد از اینکه زید رو اخراج کردیم آیا میتونید اشکال کنید که وقتی زید را اخراج کردید مجیء کل ریخت؟ میگیم نه. چرا مجیء کل بریزه؟ ما گفتیم جا عن القوم مجیء کل قوم رو اثبات کردیم، از این مجیء کل زید رو اخراجش کردیم، استثناش کردیم، زید اخراج شد، چرا بقیه بریزه؟ اگر خوب عنایت کنید در استثناء حرف آخوند درسته، یعنی اگر میخواید اشکال بکنید در تنظیر باید اشکال کنید، ببینید بدونید کجا رو میخواید اشکال بکنید که تلاش رو بیهوده نکنید. آخوند اینجا دو تا کار کرده، یک بحث استثناء رو مطرح کرده به عنوان اصل، یک تفریعی کرده ما نحنفی رو بر بحث استثناء. در استثناء شما تشکیک نکن چون حرفش درسته، ما جا عن القوم یا جا عن القوم الا زیدن، قوم اومد مگر زید، مجیء رو ما برای زید اثبات، برای قوم اثبات کردیم، وقتی اخراج کردیم با استثناء زید رو، مجیء قوم که زیر سوال نمیره، مجیء قوم هست. خب همینطور همین حرف رو میام اینجا میزنیم، میگیم و نسبت و حدیث رف بالنسبت الالحکام الاولیه که نسبت الاستثناء، ما میگیم اقم الصلات، اقم الصلات مثل قومه، همه رو واجب میکنی، مثل قوم که میگیم جاءن القوم. حدیث رف میاد دست زید رو میگیره خارج میکنه، حدیث رف دست سوره رو میگیره خارجش میکنه. چرا شما اشکال میکنید که اگر با حدیث رف جزئیت جز رو برطرف کردیم امر به کل منتفی میشه و وجوب الکل رو چجوری میخواید اثبات بکنید؟ وجوب الکل جای خودش محفوظه، مثل داستان استثنایی که گفتیم. دقت کردید؟
با همون جا که امر
اقم الصلات، خب ما همین رو داریم میگیم، اقم الصلات وجوب را
وجوب را بر اساس باز امر مولا داریم ما انجام میدیم.
نه این ببینید، اقم الصلات مثل جاهن القومه، همه اجزا وجوب دارد. اونجا میگفتیم الا زیدن، آیا الا زیدن مجیء بقیه رو خراب میکرد؟ اقم الصلات رو هم میگیم رفع جزئیت و سوره، مثل این که الا زید گفتیم. خب چطور حدیث رفع اگر جزئیت سوره رو مرتفع بکند چطور استثناء خراب نمیکرد مجیء قوم را؟ اینجا هم رفع جزئیت سوره خراب نمی کند جزئیت و وجوب بقیه اجزا را، اقم الصلات داریم. حرف تا اینجا درسته، ببینید تا اینجا حرف خوبه، فعلا حرفا خوب میره جلو، هر وقت جای اشکال شد خودم بهتون میگم اشکالش کجاست. اشکال نداره، نه اشکال نداره، نه نه اندگه ما ببینید مبانی قبلی رو خراب نکنید. ما فرض کردیم که انحلال را پذیرفتیم، یعنی نسبت اون بحث امام رو که مبنای ما شد اونو بعد بحث میکنیم. فرض اینه که انحلال را پذیرفتیم، دقت میکنید ولی شما نمیتونستید براءت جاری کنید. خب نه انحلال باشه حرف درسته. خب حالا اگر آمدیم اینجا این حرف رو مطرح کردیم، ما دو دست ادله داریم. من کمکتون کنم اگر میخواید اشکال بکنید اینجا اشکال کنید. یه ادله اولیه داریم مثل همین روایتی که خوندیم، لا تقرأ فی الصلاة با اقل من السوره ولا اکثر، چون قران بین السورتین هم در صلوات عرض بکنم مفروضه ممنوعه. در صلوات مفروضه ها صلوات مندوبه اشکال نداره. خب این شد ادله اولیه، جزئیت سوره رو مطلقاً ثابت کرد. مطلقاً یعنی چه در حال ذکر چه در حال نسیان. حدیث رفع که اومد جزئیت حال نسیان را برطرف میکند، میگه رفع جزئیت سوره، رفع جزئیت سوره رو در واقع، یعنی ما صلات رو اگر استثناء میخواستیم بزنیم اخراج کنیم وجوب سوره را، نه ما میگیم حدیث رفع میفرماید که رفع جزئیت را در حال نسیان. اگه تو رفع مالا یعلمون دیگه در حال جهل، شما در حال جهل جزئیت سوره را ازتون برمیداریم، خب این شد استثناء. و اگر هم استثناء شد بفرمایید، و اگر هم استثناء شد تمام اون بحثی که مطرح کرده بودیم اینجا هم جریان داره. خب این بیان فرمایش آقای آخوند رضوان الله علیه که انصافا بیان شسته و رفته و دقیقیه.
چرا این در ارکان پیش نمیاد؟
حالا فرض کنید، ببینید من همیشه به شما میگم روی مثال، ما به راز اصولی مثال میزنیم، روی مثال به راز فقهی اشکال نکنید. لقائلن ان یقول هیچ فرقی نمی کن. اونجا دلیل خاص داره. بله، به راز اصولی و تحلیلی فرقی نمی کنه، منتها اونجا چرا اون گیر رو داره، اون دلیل فقهی داره. عنایت کردید، دلیل فقهی داریم که لا تعاد الصلاة الا لا تعاد، دیگه لا تعاد الصلاة الا من خ... این خمس اعاده میخواد، اگر لا تعاد نبود چی؟ این هم مثل بقیه. عنایت کردید؟ ندارن، نه دیگه، نپذیرفتیم دیگه، غیری و زمینی رو نپذیرفتیم دیگه، اینا بحثای سابقه، امر ندارن. انبساطه گفتیم.
از کجا میفهمیم مثلا سوره جزء نماز یا رکوع جزء نماز؟
نه، اینکه چجوری میفهمیم، بیان ترکیب مرکب فرق میکنه با نحوه توجه اراده مولا به اجزا. عنایت کردید؟ صلات گفت اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، اجزا رو فهم میکنیم. منتها اینکه آیا سوال جناب علی اینه، اگر گفت اقم صلات، ما مرکب صلات را فهم کردیم با یه جمله خبری، اصلا امرم نگفت. فرض کنید به حماد حضرت فرمود بشین نگاه کن چطوری نماز میخونه، امر که بهش نکرد که، فرمود اونجا بشین نگاه کن. یا یه روایت خبری برگشت گفت اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، مجموع مرکبیه رو توضیح داد. سوال شما حالا اینجا این میشه، اگر گفتیم اقم الصلات، آیا فی قوت الانحلال به اوامر غیریه هست نسبت به این ده جز، یا به اوامر ضمنیه هست نسبت به این ده جز؟ یعنی انحلال امری رو ما قبول داریم، اینو خب نپذیرفتیم، گفتیم امر وحدانی است و نه اوامر غیری داره نه اوامر ضمنی داره. دقت میکنید؟ این حالا جای بحثش، اگر هم میخواید تشکیک بکنید، اون جایی بود که عرض بکنم مطرح کردیم. حالا اجازه بدید ما اشکال آقای عراقی رو و آقای کمپانی رو بگیم. امام پذیرفته، مرحوم کمپانی در جلد 4 صفحه 326، مرحوم آقای آغازی ها در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 390، مرحوم امام رضوان الله علیهم اجمعین در جلد 2 انوار الهدایه صفحه 306، اختلاف جزئی در تعابیر هست، منتها بیان آغازی ها بیان فنیه، این بیان رو عنایت کنید تا ببینیم میتونیم از این اشکال نجات پیدا بکنیم یا نه. امام هم پذیرفته. آیا آخوند فرمایش شما متین، یعنی اگر ما استثناء را بپذیریم اینجا مثل استثناء هست؟ حرفتون درسته، استثناء باعث تخریب حکم بر مجموع و بر کل نمیشود، اینا رو همه را قبول داریم، اما اینجا مثل استثناء نیست. تنظیر ما نحن فی به باب الاستثناء فی محل نیست. چرا فی محل نیست؟ عرض کردم کلمات اعلامه. چرا فی محل نیست؟ یک نکته فنیه داره و اون اینه، در استثناء مستثنا و مستثنا منه در یک رتبه باید باشن، در یک مرتبه باید باشن. در ما نحن فیه اختلاف بین رتبتینه، یکی مرحله واقع هست یکی مرحله ظاهر هست، و دلیل ظاهری چون تأخر رتبی دارد از ان الواقع نمیتواند استثناء بکند. خب این خیلی اشکال فنیه، این اجمالش و صورتش من توضیح بدم. عدله ای که جزئیت سوره رو میرسوند، فرض کنید لا تقرأ فالصلات به اقل من سوره ولا اکثر، این عدله ای که جزئیت رو ثابت میکرد، اینا ناظر به احکام واقعا، عنایت کردید، اینا ناظر به واقعا. حدیث رفع هم در این که بحثی ندارید، حدیث رفع هم متکفل حکم ظاهریه، حکم ظاهری هم دوستان میدونید تأخر رتبی دارد، اینا هم مرتبه نیستن، اینا طولی هن، احکام واقعیه اون بالا نشسته، احکام ظاهری این پایینه، متأخر از احکام واقعی، احکام ظاهری میخواد بیاد. چطور با یه چیزی که تأخر رتبی دارد، حدیث رفعی که متأخر رتبتن عن الجزئیه ای که احکام اولیه میگفت، چطور میتواند استثناء بکند؟ اشکال اینه، اونجا زید و قوم در یه مرحله، مجیع قوم رو اثبات میکنیم، اخراج میکنیم زید را، عدم مجیع، اینا تو یه رتبن، تو یه استثناء بین مستثنا و مستثنا منه باید وحدت رتبه باشد، اگر تقدم و تأخر باشد استثناء نیست. دقت کردید؟ استثناء نیست. و به تعبیر دیگه
نه،
قیاس نیست. ببینید این آقا خواسته بگه این مصداق است و فرعی است از اون کلی، خواسته قاعده استثناء رو ثابت بکنه، بگه هازا تنظیر بکنه به باب استثناء. اشکال ما هم همینه، اشکال ما همینه که اگر اختلاف در مرتبه پیدا بشه، اشکال اعظم، اگر اختلاف در مرتبه پیدا بشه، اونی که در مرحله متأخره، عبارت آقای اصفهانی مرحوم کمپانی اینه، اونی که در رتبه متأخره یستحیل که اخراج بکند چیزی رو که در مرتبه سابق هست. شما یه معالیل چطور میتونید اخراج بکنید چیزی رو که در حوزه علتتونه؟ معلول کجا دستش میرسه به علت؟ شما بیاید بگید ما مثلا در فلان مسئله دخالت میکنیم در بحث عللمون و اخراج بخوایم بکنیم. خب این اشکال آقایان رو من، چون وقت گذشت، اگر بخوام ابائر این آقایون رو بخونم که لازمم هست بخشش رو بخونم، اگر بخوام بخونم، نه، این تا تنور داغه من باید نقد این این چون فرض کردم بزرگان اینو، حالا فردا باید تفصیلی ترش رو بگیم، یه پاسخ اجمالی بدم، فردا تفصیلی این بحث رو ببریم جلو، چون مونده بحث مرحوم مای و خویی و اینا مونده. اشکال این بزرگواران روشن شد. دو تا پاسخ تحقیق الاصول به اشکال داده. اشکال مال کی بود؟ آقای آغازیا و مرحوم محقق اصفهانی. البته ما مرحوم امام رو هم ملحق کردیم. تحقیق الاصول جلد 8 صفحه 347 میشه. بله بله، اشکال نداره، اشکال تو عرض کنم که تغایر مجرا نیست، اشکال تو اینی که میخوایم بگیم اشکالش اینه. تحقیق الاصول، بله عرض کردم 348 46 این مطلب ما هست، شروع میشه به بعد. دقت میکنید؟ عرض بکنم که قال شیخنا، از شیخنا الاستاد نقل کرده تحقیق الاصول، که لنا طریقان لتحقیق المطلب، دو تا طریق آورده، من یکیش رو عرض میکنم که حلال این مشکله، دومیش رو هم حالا اگر فرصت شد در جلسات بعد، اگرم نشد حل میشه، بعد تا ببینیم به بیان آقای خویی میرسیم یا نه. ایشون میفرماید که شما اگر جمود کنید به ظاهر حرف آخوند اشکال وارده، اما اگر مقضای مدعای آخوند رو بخواهید فهم بکنید اشکال وارد نیست. ما اگر بیایم اینطوری به شما بگیم، بگیم که حدیث رفع که افاده حکم ظاهری می کند و تأخر رتبی دارد از احکام واقعی، احکام اولی، بگیم بالحکومه اخراج می کند جزء را، چه اشکالی به وجود میاد؟ یعنی نگیم استثناء، بگیم کل استثناست، حکومت کل استثناست دیگه، خروجی حکومت و استثناء یکیه. منتها این اشکال شما رو هم مرتفع میکنه، در این که احکام ظاهری حاکم بشوند بر احکام واقعی، در این که بحثی نیست. استثناء میخواست ببینید، استثناء یعنی اخراج بکند شیء را اما هو داخل فی، خوب عنایت کنید، اخراج یعنی شما قوم تو این اتاق نشستید، اما هو داخل فیه، من یک نفر رو اخراج بکنم. این نمیتونست، استثناء نمیتونست. چرا؟ چون جزئیتی که با حکم واقع نشسته تو خونه، حدیث رفعی که تأخر رتبی دارد نمیتواند این آقایی رو که تو حکم واقعی نشسته رو اخراج بکنه، این تأخر رتبی مانع میشد. اما اگر اومدیم گفتیم حکومت کل استثناء هست، اما حکومت احکام ظاهریه بر احکام واقعیه هیچ اشکالی نداره، یعنی رفع را و اخراج را ظاهری میکنه. عنایت کردید؟ اخراج رو ظاهری میکنه، میگه آقا من حدیث رفع مفید حکم ظاهری با واقع چه کار دارم که شما میخواید اشکال بکنید؟ من میگه میخوام جزئیت سوره فلواقع رو اخراج بکنم که شما دارید اشکال میکنید. من میخوام در مرحله ظاهر بالحکومه بگم جزئیت سوره مرتفع شده است. در مرحله ظاهر یعنی این آقای ناسی، این آقای جاهل. دقت کردید؟ حدیث رفع برای این آقای جاهل داره جزئیت رو مرتفع میکنه. خب چه اشکالی داره ما بیایم بگیم حدیث رفع کل استثناست، یعنی فلواقع حکومت است. ان النسبت، عبارت ایشون اینه، ان یقال ان النسبت بین حدیث رفع و الادله الاولیه فی الاجزاء، که سوره رو میگفت، هی الحکومه. وقتی کل استثنا میشود، افاده استثناء رو می کند و اون اشکال استثناء رو نداره که شما یا آقای آغازی ها و مرحوم آقای کمپانی می خواستید اشکال استثناء رو مطرح کنید، اون اشکال استثناء رو نداره. یعنی رفع جزئیت می کنیم در عالم ظاهر، رفع جزئیت می کنیم فی مرحله ظاهر. این میزان که حدیث رفع می تونه این کار رو بکنه. اصلا هنر حدیث رفع اینه رفع جزئیت در مرحله ظاهر می کنه. چی میگید آقا؟ نه، ببین همه اینا قول معصومه. بین اقوال معصومین یک جایش به حکومه مقدم میشه، بعضی جا به تخصیص مقدم میشه. استثناء رو ظاهرا تخصیص فهم کرده بودند آقایان از اعلام از کلمات مرحوم آقای آخوند و اون اشکال رو وارد کردن. ولی اگر ما بالحکومه اخراج کردیم، رفع جزئیت بالحکومه کردیم، اشکال وارد نیست. خب ما بحثمون وقتمون گذشت، همینجا نگه می‌داریم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و برخی از شاگردان مرحوم آقای خویی اینجا یه بحث دیگری مطرح کردن. دقت می‌کنید که اصلا ببینیم آقایان اینجا به نظر میرسه طبق فرمایش مرحوم آقای خویی اصلا یک خلط مبحثی هم شده بین اضطرار و بین نسیان، که باید اونجا مسئله رو حل کنیم ببینیم که این اشکال آقایان مرتفع میشه یا نه. فتحصل مما ذکرنا، بیان آقای آخوند رو در اشکال نسبت به شمول حدیث رفع براءت شرعیه نسبت به جزئیت مشکوک بیان کردیم، پاسخشون رو هم دادیم. اشکال اعلام را بر فرمایش آقای آخوند مطرح کردیم، توضیح دادیم، و اشکال تحقیق الاصول بر اشکال اعلام را، یعنی فی الواقع پاسخ اشکال اعلام بود انتصارا للآخوند، مطرح کردیم. امروز کفایت میکنه تا انشالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.